بسم الله الرحمن الرحیم. نسخ الکتاب العزیز، حقیقت النسخ. النسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابت فی الشریعت من الاحکام و نحوها، و المراد من الثبوت فی الشریعه الثبوت الواقعی الحقیقی فی مقابل الثبوت الظاهری به سبب ظهور لفظی، ولذالک فرفع الحکم ثابت به ظهور العموم او الاطلاق به دلیل المخصص او المقید لا یسما نسخن، بل یقال له تخصیص او تقیید او نحوهما الى آخر. عرض می شود که فرمودن در رابطه با کتاب که اولین و اصلی ترین منبع احکام شرعیه هست، سه مبحث اصولی قابل طرح و بررسی است. مباحث دیگه مربوط به اصول نمیشه، این سه مبحث مربوط به اصوله. یکی این که آیا ظواهر قرآن در حق ما انسانها غیر از معصومین علیهم السلام حجیت داره و ما حق داریم به این ظواهر اخذ بکنیم یا خیر. این بحث رو در درس گذشته اشاره کردن که در باب پنجم از ابواب مباحث حجت اونجا انشاءالله خواهد آمد که در رابطه با حجیت ظواهر بحث میشه. یک بحثم راجع به این بود که آیا عام کتابی را با خبر واحد خاص میشه تخصیص زد یا نمیشه؟ آیا مطلق کتابی را با خبر واحد مقید میشود تقییدش بکنیم یا خیر؟ این بحث را هم سابقا در مباحث عام و خاص در باب دهم از ابواب مباحث حجت اونجا گذراندیم. بحث سوم راجع به جریان نسخ در قرآن است که اصولا آیا نسخ الکتاب العزیز امری است ممکن یا امری است ممتنع؟ علا فرض امکان آیا واقع هم شده یا واقع نشده؟ فرمودن این بحث چندان ثمره عملی نداره، چون با دو سه بحثی که انشاءالله خواهیم داشت روشن میشد که نسخ باید به دلیل قطعی ثابت بشه و مواردی که بالقطع والجزم نسخ در اونها ثابت باشه یکی دو مورد بیشتر نیست، که اون هم الان جای بحث نداره، نظیر داستان قبله و امثال او. مواردی هم که شک داریم که نسخ شده یا نه، اصل عدم که از اصول اجماعیه هست درش جاری میشه، حکم به عدم نسخ میشه. به هر حال این بحث ثمره مفید و چندانی نداره، ولی در این حال برای اینکه کتاب خالی از این مبحث نباشه، مختصری در رابطه با نسخ القرآن بحث میکنه. روی هم رفته. پیرامون نسخ قرآن سه مطلب و سه موضوع مطرح است. مطلب اول راجع به بیان حقیقت و ماهیت نسخ است، یا به عبارت روشنتر تعریف آن، شناسایی آن، النسخ ما هو. و مطلب دوم راجع به بیان امکان و جواز نسخ است در قرآن، آیا نسخ در قرآن امری است ممکن یا امری است محال و ممتنع. مطلب سوم راجع به این است که علی فرض امکان آیا نسخ در خارج هم واقع شده در قرآن. میتونیم روی یک آیه انگشت بگذاریم بگیم این آیه منسوختون و اون آیه دیگر ناسختون، چنین چیزی هست یا نه. اما مبحث اول، کلمه نسخ را هم لغتن و هم اصطلاحاً برای شما معنا میکنیم. اما لغتن، کلمه نسخ در لغت به معانی مختلفی آمده و استعمال شده در لغت عرب که ما به یکی دو معنا اشاره میکنیم. یک معنی نسخ به معنای نقل و انتقال است، نسخه برداری. عرب میگوید نسخت الکتاب، این کتاب را نسخ کردم، یعنی یک نسخه از روی او برداشتم و اون چه از مطلب در این کتاب بود به کتاب دیگر منتقل کردم. این یه معنای نسخه که شاید با این استعمال مختصری آشنا باشیم. نسخه، نسخ، نسخه قدیمی کتاب، نسخه جدید کتاب، این تعبیرات از همین ریشه است. یه معنای نسخ هم به معنای ازاله، زائل کردن و نابود کردن و از میان برداشتن یک شیء آمده. عرب میگوید که خورشید طلوع کرد و سایه را نسخ کرد، نسخت الشمس و از ظله، یعنی ازالت الشمس و از ظله، خورشید سایه را زائل کرد، نابود کرد، با طلوع او سایه هم از بین رفت. بعدن معلوم میشد که در مورد بحث ما همین معنای ثانی متناسبه. نسخ به معنای ازاله، معنای اصطلاحی با این معنا کاملا تناسب داره. و اما از نظر اصطلاح آقایان اصولیین و علمای اسلام، تعریفی که برای نسخ شده این تعریفه: النسخ رفع و ما هو ثابتون فی شریعت من الاحکام و نحوه ها، یعنی نسخ عبارت است از برداشتن، رفع، برداشتن اون چیزی که اون چیز در شریعت مقدسه اسلامیه ثابت و مسلم شده و مدلل شده، بعد ما با یک دلیل اونو بر می داریم، این نسخه. حالا اون امر ثابت مساویست که از قبیل احکام باشد یا از قبیل نحو احکام، امثال اون، مثل احکام، که روشن میشه منظور چیه. مشهورترین مثالی که از قدیم الایام برای نسخ ذکر شده که صاحب معالم هم به این مثال اشاره دارن، این مثال در صدر اسلام: مدت زمانی مسلمان ها به بیت المقدس نماز می گذاردن، قبله اولیه مسلمین همان بیت المقدس بوده. روی مسالهی که ذات حق تبارک و تعالی در نظر گرفته بود، ولی کم کم یهودیان بهانه‌جوی نجات پرسته لجوج و عنود زبان به استهزا و مسخره کردن مسلمان ها گشودن که اگر شما دین جدید دارید پس چرا به سمت قبله ما نماز میگذارید، چرا چنین چرا چنان، به گونه ای که نبی اکرم گاهی شبها بیرون می آمدن و به آسمان نگاه می کردن، به ستاره ها نگاه می کردن، گویا منتظر پیام آسمانی بودن تا در موعد مناسب آیه شریفه آمد قد نرا تقلب وجه کف سما، ما می بینیم که چگونه چهرت را به سمت آسمان کرده و متحیرانه به این سو و اون سو می نگری. فلنولینک قبلتن ترضاها، نگران نباش، غمین مباش، به زودی یک قبله ای را به تو نمایا می نمایانیم و تو را به سمت او قرار می دهیم که ترضاها، بپسندی و خوشنود به اون باشی. بعد خطاب شد فول وجهک شطر المسجد الحرام، به سمت مسجد الحرام و کعبه و مکه معظمه نماز بگذار. این آیه شریفه ناسخ اون حکم قبلیست. این هم مثالی که برای نسخ آقایون میزنه. حالا یه مقداری در رابطه با این تعریف با شما بحث میکنیم، نکاتی و کلماتی در این تعریف هست که قابل دقته. یکی از این کلمات کلمه رفع و ما هو ثابتون فی شریعه است. این مجموعه، اون ما مای موصوله که بعدن با من بیانیه بیان شده، اون احتیاج به بیان نداره، ولو ما موصول از مبهماته، ولی در خود عبارت بیان شده، اونو در جای خودش توضیح میدیم. عمده رو این کلمه رفع و ما هو ثابت فی شریعه، رفع یک امر ثابت، این مهم. بیان مطلب این است که ثبوت الحکم در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شود. ثبوت ظاهری داریم، ثبوت واقعی هم داریم. منظور از ثبوت ظاهری عبارت است از این که یک حکمی، یک واجب یا حرامی به حسب ظاهر خطاب و ظاهر کلام مولا ثابت باشه. از ظاهر کلام این معنا فهمیده میشه و این حکم شرعی برداشت میشه ظاهراً، ولیکن مراد واقعی و مراد جدی متکلم و مولا نیست. این رو میگن ثبوت ظاهری، در ظاهر ثابته، از ظاهر کلام اینجور ما میفهمیم، ولی بعدن دلائل متقنتر قرائنی میاد که دلالت میکنه نه، این ظاهر ما یفهم من الظاهر مراد واقعی و مراد اصلی مولا و متکلم نیست. مثلا فرض کنید مولایی به عبدش فرموده اکرم العلماء، العلماء جمع با الف لام، در باب عام و خاص اونجا ثابت شد که این کلمه العلماء ظهور در عمومیت داره. ظاهرش این است که حکم وجوب اکرام برای کلیه افراد عالم ثابت است، چه اونهایی که عادلن چه اونهایی که فاسد. ولی بعدن یک قرینه لفظیه متصلن یا منفصلن یا یک قرینه حالیه و مقامیه، هرچه آمد دلالت کرد مبنی بر این که علمای فاسق اکرامشون واجب نیست بلکه حرامه، این دلیل خاص و این قرینه که آمد سبب می شود که اون ظهور اولی که ظهور در عمومیت بود نابود بشه، برداشته بشه و این ظهور ثانوی بر طبق مفاد دلیل خاص برای کلام پیدا بشه. بعد از آمدن دلیل خاص معلوم می شود که اون ظاهر کلام و عمومیت مراد متکلم نیست، اونم نه این که از حالا مراد نیست، از همون اول امر هم در واقع و نفس الامر مراد متکلم عمومیت نبوده، ولی روی مسائلی که در باب عام و خاص گفتیم در بد و امر کلامش رو به صورت عام میگوید، شنونده میپندارد که همین عموم مراد هست، بعدن که مخصص آمد او را از این اشتباه و توهم در میاره. یک شفا از این که من اول الامر عمومیت و شمول جمیع افراد مراد و مقصود متکلم نبوده، این رو میگن ثبوت، ثبوت ظاهری است. در باب عام و خاص قصه چنینه، در باب مطلق و مقید هم قصه همینطوره. اول که کلام مطلقی از مولا صادر می شود، فرزن می گوید اعتق رقبتن، شنونده و مخاطب تصورش این است که هر نوع رقبه آزاد بکنه کافیه، رقبه مؤمنه باشد یا رقبه کافره فرقی نیست. ولی بعد از مدتی که هنوز زمان عمل فرا نرسیده خطاب دیگری میاد، بیان دیگری میاد، مقید مبنی بر این که لا تعتق الرقبت الکافره، بنده کافر رو نمیخوام آزاد بکنی، حتما باید بنده مؤمن باشه. این دلیل بعدی که مقید هست کاشفیت دارد از این که من اول الامر مراد مولا اطلاق نداشته، رقبه مؤمنه تنها مطلوب بوده و در غرض مولا دخالت داشته، ولیکن روی مساله ابتداءن به صورت مطلق گفت، بعد از مدتی هم مقید رو آورد، قرینه رو آورد، مراد واقعیش رو برای ما به توسط این کلام تبیین کرد. اینم یک نمونه. بنابراین در باب مطلق و مقید، در باب عام و خاص و امثال و ذالک، این ثبوت الحکم به نحو عمومیت یا به نحو اطلاق یک ثبوت ظاهری است، یعنی یفهم من ظاهر الکلام، مخاطب اینجور فکر میکرد، ولی بعدن که قرینه آمد دلیل خاص یا مقید آمد، یک شفا از این که این ظاهر مراد نیست، مراد جدی و مراد واقعی امر دیگری است. و اما منظور از ثبوت واقعی و ثبوت نفس الامری این است که یک حکمی اما از وجوب یا حرمت به حسب واقع و نفس الامر و عند الله تعالی و در لوح محفوظ ثبت و ضبط شده، واقعا هم مراد بوده، نه این که تنها و تنها از ظاهر کلام ما اینجور برداشت کنیم، ما فکر بکنیم مراد است، ما تصدیق بکنیم که این ظاهر مراد است ولی در واقع این چنین نباشه، نه، در واقع هم این حکم مراد مولا بوده، مطلوب مولا بوده، به جهت این که مصلحت داشته، ملاک حکم درش بوده یا مفسده داشته، فلذا مولا این وجوب رو از ما میخواسته، این حرمت رو از ما میخواسته. اما بعد از گذشتن مدتی اون ملاک حکم، یعنی اون مصلحت یا مفسده، از میان رفت، مرتفع شد. ملاک حکم که رفت، البته حکمم می رود، چون این مناطات نسبت به حکم فلسفه و علت قائی هن به منزله موضوع هن، تا ملاک باشد مولای حکیم حکم دارد، همین که ملاک برداشته شد حکم مولای حکیم هم برداشته میشه. خب پس ما دو قسم ثبوت پیدا کردیم، ثبوت ظاهری و ثبوت واقعی. در همون مثال قبله که گفتیم، تا مدتی واقعا نماز به سمت بیت المقدس مصلحت داشته و لذا واجب بوده، بعد از مدتی این مصلحت برداشته میشه، وجوب هم برداشته میشه، نماز به سمت کعبه دارای ملاک و مصلحت میشه و اون واجب میشود. حالا میفرمایند که نسخ رفع و ماه و ثابت عبارت است از رفع آن حکمی که برداشتن آن حکمی که به حسب واقع و نفس الامر در شرع مقدس ثابت بوده، مدت زمانی هم مورد عمل بوده، بعد برداشته شده، این نسخه. و اما رفع آن حکمی که در ظاهر کلام و به حسب ظاهر خطاب ثابت بوده، که این رو میگیم حکم ظاهری و حکم سوری، رفع چنین حکمی اسمش در اصطلاح نسخ نیست. این رو میگن تخصیص، که یک شفع از مراد جدی من اول الامر، یا میگن تقیید، یا میگن تفسیر، یا هر بیانی که دلت خواست بگو، ولی اسم این نسخ نیست. خب تا اینجا مختصریم با فرق ما بین نسخ و تخصیص آشنا شدیم، اگرچه در باب عام و خاص هم اون مطلب 11 هم صحبت های راجع به نسخ و تخصیص داشتیم، ولی حالا اینجا هم مقداری از اون حرف ها تکرار میشه. عمده فرقشون این است که تخصیص نسبت به ظاهر کلام رفع محسوب می شود، حکم ظاهری را بر می داره، حکمی را که در ظاهر ثابت شد بر می داره، اما نسبت به واقع و مراد واقعی متکلم دفع است نه رفع. یعنی پیشگیری می کند یک شفا از این که من اول الامرم، این عمومیت مراد واقعی نبوده، این میشه دفع، این میشه پیشگیری. اما نسخ این چنین نیست، هم نسبت به ظاهر کلام و هم نسبت به مراد واقعی و مراد جدی رفع است. رفع یعنی برداشتن چیزی که آمده ثابت شده و مستقر شده. تو ادامه این بحث و یکی دو بحث آینده هم با این تعبیرات زیاد برخورد خواهیم داشت. از تخصیص و دفع اون پیشگیری میکند یک شفا از این که من اول عمومیت مراد نبوده، ان نسخ و رفع اون چیزی را که آمده ثابت شده این میاد در میداره، اینو میگن رفع. حالا اجمالاً برای اینکه با کلمه رفع و دفع بیشتر آشنا بشید یه مثال عرفی هم میزن. فرض بفرمایید که یه انسانی رعایت مسائل بهداشتی رو میکند، به اندازه غذا میخورد، به اندازه استراحت میکند، نظافت رو رعایت میکند، به هر حال جلو مریضی رو میگیرد، این دفعه، پیشگیری کردن از وجود مرض و تحقق مرض که خیلی هم آسان تره. اما یک کسی این مسائل رو رعایت نمی کند تا مبتلا به مریضی می شود، بعد از ابتلا به مرض در صدد رفع اون و برداشتن او برمیاد، چیزی را که ثابت شده و مستقر شده میخواد او رو برداره، این اسمش رفعه. میره دکتر، میره دارو میگیره، قرص میگیره، امثال ذالک، تا بدین وسیله این مرض آمده و محقق شده رو برداره. حالا اجمالا اینجا گفتیم، در آینده عرض کردم مباحثی داریم در یکی دو بحث آینده انشالله که اینا بیشتر طرح میشه. تا اینجا با یکی از اصطلاحات و کلمات تعریف، رفع و ماه و ثابتون، آشنا شدیم و فرق بین تخصیص و نسخ روشن شد. اصطلاح دوم و اصطلاح سومی که در این تعریف وجود دارد عبارت است از کلمه من الاحکام و نحوه ها. منظور از این کلمه احکام چیه؟ خب معلومه الاحکام جمع محلا به الف و لام است و در مباحث عام و خاص ثبت که جمع کذایی مفید عموم است و منظور از الاحکام کلیه احکام شرعیه است، اهم از احکام شرعیه تکلیفیه که اون پنج حکم مشهور و معروف باشد، وجوب و حرمت و اینها، و یا احکام شرعیه وضعیه، جزئیت، شرطیت، سببیت، صحت، بطلان و امثال ذلک. کلیه این احکام منظور نظره و خلاصه هر اون چیزی که وضع اون به اثبات اون و رفع اون و نفی اون به دست شارع مقدس به ماه و شارع اون باشد با این قید، اینا رو میگن احکام. شارع مقدس این احکام را مدتی جعل میکند، بعد از مدتی لمساله دیگر اینها رو نفی میکند و بر میدارد، مثل همون جریان قبله. این معنی کلمه الاحکام. منظور از کلمه نحوه ها چیه؟ من الاحکام و نحوه ها. منظور از نحوه ها عبارت هست از اون عناوین و موضوعات و متعلقات احکام و ماهیاتی که مخترع به اختراع شارع هستن. باز هم وضع اونها و رفع اونها به دست شارع به ماه و شارع اون هست، ولی مستقیمن حکم شرعی نیستن، متعلق الحکمن، موضوع الحکمن. اینها منظوره و نحوه ها، نحوه احکام، موضوعات کذایی. مثلا صلات ماهیتی است که مخترع شارع هست، شارع میتوند برای مدت زمانی این ماهیت رو وضع بکند و بعد از مدتی اون را رفع بکند، یا یه جزئی برش بیفزاید یا جزئی ازش کم بکند. صوم همینطوره، حج همینطوره، ماهیات مرکبه دیگر از همین قبیل است. اینا مجعولات شرعن، معتبرات شرعن، شارع مقدس میتوند وضعشون بکند و میتوند رفعشون بکند. خب گفتیم کلیه اموری که وضعشون و رفعشون به دست شارع به ماه و شارع اون باشه. چرا این قید را آوردیم؟ برای اینکه بدین وسیله خارج بکنیم اون اموری را که وضعشون و رفعشون به دست خداوند است، به دست شارع هست، اما لا به ما و شارع اون، بلکه به ما و خالقون، به ما اینکه آفریدگار این کائنات و این موجودات هست این کار رو میکنه. اینها رو نسخ نمیگن، در تکوینیات تعبیر به نسخ نمیشه. در تکوینیات به جای کلمه نسخ تعبیر به بدا میکنن که اینو بعدا توضیح میدیم. حالا اجمالا بنابراین ما دو دسته امور پیدا کردیم، اموری که وضع و رفعشون به دست شارع به ما و شارع اون است و در محدوده مجعولات شارع مقدس هستن، چه احکام چه موضوعات؟ اینا به دست شارع به ما هو شارع اون هست. بخش دوم اموری که وضع و رفعشون به دست شارع هست در جهان خارج و در جهان کون، از باب این که خالق و آفریدگار هست چیزی رو ایجاد می کند، چیزی رو اعدام می کند، این هم باز مربوط به خداست و به دست اوست. حالا گفتیم در تکوینیات تعبیر به بدا میشه، فل جمله بدا را برای شما معنا میکنی. کلمه بدا در لغت عرب به معنای آشکار شدن و هویدا شدن یک امریست. یک امری مجهول بوده، مجمل بوده، بعد از مدتی اون امر برای ما آشکار و هویدا میشه، میگن بدالک. فرض بفرمایید که یک کسی یقین داشته یا احتمال میداده است که جامعش آلوده به خون باشد، قبل از نماز هرچه وارسی کرد چیزی پیدا نکرد، وارد نماز شد، در اثناء نماز ناگهان مثلا در حال رکوع چشمش به این قطره خون افتاد، اینجا میگن بدالکه که این لباس تو نجس هست، این تعبیر رو بدا میکنن، ای زهرلک. این از نظر معنای لغوی. از نظر معنای اصطلاحی در اصطلاح علمای اسلام و علمای کلام، بدا در موردی استعمال میشود که در عالم خارج و در جهان تکوین بنا بوده که چیزی محقق بشه، به وقوع پیوندد ولی واقع نشد، محقق نشد، اینجا میگن بدا حاصل شد. مثلا فرض بفرمایید که در قرآن اخبار میکند از وعده عذاب به قوم حضرت یونس، یونس پیامبر، ولی بعدن که آثار عذاب هم میاد حتی هویدا میشه، عذاب نازل نمیشه، بدا. اینجا میگن بدا حاصل شد. نمونه های فراوانی داره. بنا بود که بلایی بر فلان قوم یا بر فلان فرد نازل بشه، ولی با یک صدقه این بلا را از سر راه خودش بر میداره، اینجا میگن بدا حاصل شد. بنابراین در بخش تکوینیات به جای نسخ تعبیر به بدا میشه و خلاصه کلام این که خداوند دارای دو منصب هست، یکی این که آفریدگار موجودات است در خارج و در عالم کون و عالم تکوین وضع و رفع امور به دست اوست، ایجاد و اعدام به دست اوست، دوم این که شارع و قانونگذار و راهنمای سعادت بشر هست و در عالم تشریع هم وضع و رفع امور به دست اوست، حکمی رو اثبات میکنه، حکمی رو وضع میکند و امثال و ذالک. این هم اصطلاح کلمه من الاحکام و نحوه ها که بس کشید به مسئله بدا و امثال او. البته بعدن این کلمه بدا باز عنوان میشه به مناسبتی در بحث بعدی، اونجا یه مقدار بیشتر در این زمینه توضیح میدیم و از جمله موارد اختلاف بین شیعه و سنی هم همین مسئله بداست. اونا منکرن، ما مثبتیم و معتقدیم که اونها در تصور این معنای بدا دچار خطا و اشتباه شدن. حالا تا برسیم، بعد می فرماین که این کلمه من الاحکام و نحوه ها، و نحوه ها رو دارن میگن ها، این کلمه شامل نسخ تلاوت هم ممکنه بشه. به جهت این که قرآن مجید مجعولی از مجعولات شارع هست، شارع به ما و شارعون قرآن را برای ما فرستاده و جعل کرده، البته رفعش هم میشه به دست شارع، پس نسخ تلاوت هم داخل در این تعریف هست. ولیکن به عقیده علمای شیعه نسخ تلاوت در قرآن ما نداریم، واقع نشده، چون معتقدیم که نسخ تلاوت برمیگرده به همون تحریف القرآن، و تحریف به کلا قسمیه باطل، چه به زیاده و چه به نقصان. بیان مطلب: نسخ در یک تقسیم به سه قسم منقسم میشه. نسخ الحکم تنها، به این که آیه آمده حکمی را اثبات میکند، آیه دیگر آمده اون حکم را برمیداره، فقط کاری با تلاوت آیه و نوشتن این آیه در قرآن نداره. مثل این که فرض بفرمایید در یک جا قرآن فرموده زنانی که فحشا انجام میدهن، تن به عمل زشت زنا میدهن، حکمشون شرعاً حبس ابده تا هنگامی که بمیرن. ولی بعد آیه دیگری آمده این حکم رو برداشته و نسخ کرده، اونجا که در سوره نور فرموده از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما معت جلده، حکم حبس ابد تبدیل شده به حکم صد تازیانه. این یک قسم از نسخ، اسمشو میزنن نسخ الحکم. قسم دوم نسخ تلاوت تنها بدون نسخ حکم، حکمی را که آیه میگفت ثابت باشه ولی تلاوت آیه از قرآن حذف بشه، دیگه من بعد این آیه در قرآن نوشته نشه، خونده نشد الی آخر. مثل این که حضرات عامه و اهل سنت اینجور میگن، میگن که این آیه در قرآن بوده که از شیخ و شیختم ازا زنیام فرجموه و البته پیر مرد و پیر زن ازا زنیا اگر تن به زنا بدهن رجمشون بکنید سنگسار. این آیه بوده، بعد خود این تلاوت از قرآن نسخ شده دیگه نیست، نوشته نمیشه، خوندم نمیشه، تلاوت نمیشه، ولی حکمش که رجم باشد به قوت خودش باقیه. در بعضی از انواع و اقسام زناها مسئله رجم. نوع سوم نسخ تلاوت و نسخ حکم هر دو با هم، که باز عامه مدعی این معنا هستند، میگن چنین چیزی هم در قرآن ثابت. مثالی هم از قول خلیفه دوم به نقل از عایشه همسر رسول اکرم نقل میکنن که در قرآن اینجور آمده بود که اگر خانمی 10 بار یا 5 بار پسر بچه یا دختر بچه خردسال رو شیر بده، محرمش میشه، فرزند رضاییش میشود. ولی بعدن این آیه از قرآن برداشته شده، حکمش هم برداشته شده، حالا حکم دیگری جاش هست. به هر حال این انواع و اقسام نسخ است که آقایون ذکر میکنه. از این سه قسم، قسم اول از نسخ که نسخ الحکم تنها باشد، این رو علما نوعاً قبول دارن، اما از شیعه و سنی. ولی قسم دوم و قسم سوم، نسخ تلاوت تنها یا نسخ تلاوت به حکم، هر دو مورد بحثه. بسیاری از علمای عامه اینها رو قبول دارن، میگن ما نسخ تلاوت در قرآن داریم، مواردی هم براش ذکر میکنن که همین نمونه هایی که اشاره شد. اما به نظر علمای شیعه نسخ تلاوت در قرآن نیست، باطله، چون ما معتقد هستیم که نسخ تلاوت باید با یک دلیل قطعی ثابت بشه، وگرنه در میگرده به تحریف القرآن و تحریف در قرآن وجود نداره، کما ثبت فی محله، و ما همچین دلیل قطعی نداریم برای این حرفایی که ادعا شده و این نمونه هایی که ذکر شده، فلذا نمیتونیم بپذیریم. بله، یکی دو تا آیه هست که ازش اینجور استفاده میشد که نسخ تلاوت در قرآن باشه، ولی این یکی دو آیه هم حد اکثر امکان این معنا را ثابت میکنن، ولی اصل وقوعش را دلالت نمیکنن. اون دو تا آیه، یکی این آیه است که قرآن میفرماید و اذا بدلنا آیتن مکان آیتن والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفترن بل اکثرهم لا يعلمون الى آخر. وقتی ما آیه ای رو برداریم و آیه دیگر را به جای او بگذاریم، تبدیل این چنینی انجام بدیم، مردمان بهانه جو، اونایی که ایمانشون ضعیفه، منافق هستن، مشرک هستن، هر که، شروع میکنن به نیش زدن، به پیغمبر میگن تو داری افترا میبندی به خدا. ولی بسیاری از اینها نمیدونن واقعیت امر چیه. خب این آیه صحبت از تبدیل آیه به آیه دیگر هست، جا به جاییست، ولی نمیگه ما این کار رو کردیم، میگه اگر چنین بکنیم چنان میشه، امکانشو میگه. حد اکثر فرض است، خب ما میتونیم این کار رو بکنیم، ولی کردیم یا نه اون بحث دیگر است، از آیه استفاده نمیشه. آیه دیگری داریم که مشهور و معروف است در سوره بقره، این آیه است: ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. ما هر آیه را که نسخ بکنیم و برداریم یا به فراموشی بسپاریم، مثل او را یا بهتر از او را میاریم. خب این ظاهرش این است که ما میتونیم آیه را برداریم و نسخش بکنیم، آیه دیگه جاش بیاریم. اما آیا این کار را هم کردیم در خارج جانب؟ باز این معنا ازش استفاده نمیشه. بنابراین از این دوتا آیه هم به همین تعبیر ظاهریش که مراد از آیه همین آیه قرآنیه باشد نه معنای دیگه، استفاده میشد که نسخ تلاوت فرضش معقوله، ممکنه. اما آیا چنین کاری شده است یا نه، اون دیگه از آیات استفاده نمیشه. هازا تمام الکلام راجع به بیان حقیقت و ماهیت نسخ و نکاتی که در اطراف این مسئله عنوان شد. دومین بحثی که در این مقام مطرح است راجع به بیان امکان نسخ در قرآن. سوال این است که هل نسخ ممکنون ام ممتنع؟ ما این بحث را در دو مقام و در دو مرحله قرار میدیم. یک بحث این است که آیا اصولاً نسبت به ادیان آسمانی و شرایع آسمانی کلن، چه اسلام و چه غیر اسلام، نسخ ممکنه؟ حکمی در زمان حضرت موسی ثابت بوده، بعد در همون زمان یا زمانهای بعدی نسخ بشه، یا در زمان حضرت عیسی یا در اسلام، کلن نسخ در ادیان آسمانی ممکنون ام مستحیل؟ یه بحث. بحث دوم راجع به این است که برفرض در ادیان دیگر قبل از اسلام نسخ ممکن باشه، اما آیا در خود اسلام و در احکام اسلام نسخ ممکنه یا مستحیل و ممتنع است؟ اینم یک بحث. اما در رابطه با مقام اول، علمای یهود نوعاً معتقد هستند که نسخ در احکام و شرایع آسمانی محال و ممتنع است. حکمی که آمد ثابت شد برای همیشه ثابته، شریعت موسی برای همیشه ثابته، دیگه نسخ بردار نیست. البته اونا هدف شوم دارن، مقصودشون این است که بدین وسیله نتیجه بگیرن. پس شریعت موسی، احکام دین حضرت موسی همچنان الالعبد ثابت و استواره، ما موظفیم به همون شرایع واجبات و محرمات اون دین عمل بکنیم. این یک نظر. در مرحله دوم هم بعضی از علمای اسلام که اسمشم برده شده گفتن ابو مسلم اصفهانی که از علمای عامه بوده و از دانشمندان معتزله هم بوده، اون معتقد بوده است که نسخ در شرایع دیگر هم ممکن باشه ولی در قرآن دیگه ممکن نیست. قرآن کتابی است که لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه الی آخر، نسخ بردار نیست. ولی در مقابل این دو نظریه که ذکر شد که علمای یهود چی میگن، ابو مسلم اصفهانی چی میگه، در مقابل اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام چه شیعه و چه سنی، نسخ را در ادیان و شرایع آسمانی حتی در دین اسلام امری ممکن و امری جایز میدونن، میگن چنین چیزی ممکن. خب کل من الطرفین، چه قائلین به امتناع و استحاله چه قائلین به امکان، برای اثبات مدعای خودشون دلائلی دارن که مرحوم مظفر ادله قائلین به امتناع را نقل میکنن و یک یک این ادله را نقد میکنن و نتیجه میگیرن که ان نسخ امرون ممکن. این ادله مفادشون یکسان نیست. بعضی ها دلالت میکنن بر این که نسخ در مطلق ادیان و شرایع محال و ممتنع است، حرف یهودی ها رو ثابت میکنن، دلیل مال اونهاست. بعضی از ادله دلالت میکنن که نسخ فقط در قرآن ممکن نیست و مستحیل است، حرف ابو مسلم اصفهانی رو اثبات میکنن. مجموع این ادله اونجوری که مرحوم سید محمد صاحب مفاتیح الاصول نقل کرده حدود 12 دلیل است. مرحوم مظفر در اینجا 4 دلیل از اونها رو میارن و تعبیر به شبهه هم میکنن. در اینا شبهاتی بیش نیست، دلیلیت نداره، استدلالیت نداره، برای شخص مبتدی ممکنه جلوه بکند، برای اهل نظر و اهل فهم نه ابدا. حالا این ادله و این استدلالات رو یک یک طرح میکنیم و جواب میدیم. اما دلیل اول، یا بهتر بگیم شبهه اول، اینه. گفتن که این حکم شرعی که شما میگید نسخ برداره، امکان نسخ داره، این حکم شرعی از دو حال خارج نیست. یا این حکم یه حکمی است که دوام و استمرار داره و همیشگی است، و یا یه حکمی است که بقا نداره، استمرار نداره، موقتیه، بعد از اینکه وقتش تمام شد، مدتش سر آمد، این حکمم تمام میشه، نابود میشه. خب شما که میگید احکام شرعیه قابل نسخ هستن، امکان نسخ درشون هست، منظورتون کدوم قسم از این احکامه؟ اگه منظورتون این دسته دوم باشه، احکام موقتیه، میگیم احکام موقتی که احتیاج به نسخ نداره، حکم موقتی تابع وقتشه، تا وقتش باقیست هست، همین که وقتش سر آمد خود به خود نابود میشه، دیگه احتیاج به نسخ و رفع و این چیزا نیست. و اگر منظورتون از نسخ، نسخ حکمیست که ثابت و جاودانه است، برداشتن حکمیست که همیشگی و دائمیست، ما میگیم رفع چنین حکمی از محالاته و مستلزم تناقضه نمیشه. بیان و ذلک. از طرفی فرض این است که دلیل این حکم دلالت میکند بر این که این حکم باقی و ابدیست، الالعبد، تا قیامت باقی. از طرف دیگر اگه بخواد نسخ بشه و رفع بشه، دلیل ناسخ معناش این است که بدان که این حکم باقی نیست، این حکم ابدیت نداره. خب میشه تناقض، این حکم هم باقیست و هم باقی نیست، هم ابدی هست و هم ابدی نیست، این میشه تناقض، اجتماع نقیزه، این هم محاله. بنابراین مستدل، کسی که این شبهه رو عنوان کرده، میگد که شما ناچارید در تعریف کلمه نسخ یه دستبردی بزنید، یه دخل و تصرفی درش انجام بدید، توجیهی درش انجام بدید، یا بیایید بگید که ان نسخ به معنا رفع مثل حکم ثابت، نه عین اون، عین او قابل برداشته شدن نیست، وگرنه تناقضه. یا بیایید بگید که ان نسخ به معنا این است که این حکم مدت دار بوده، موقت بوده، حقیقت نسخ اینه. حالا که دلیل ناسخ آمد، یک شفه از این که وقتش تمام شد، البته حکمم خود به خود تمام میشه. خلاصه این که نسخ را به معنای پایان یافتن مدت حکم تلقی بکنید، بگید این موقتی بوده، یکی از این دو کار را باید بکنید. این تفسیر دوم بنابر اون احتمال دوم است که احکام موقتی برداشته میشن، بگیم نسخ یعنی پایان پذیرفتن مدت. اون قید اول و تصرف اول بنابر اون قسم اول از احکام است که احکام دائمی بخواد نسخ بشه خودش برداشته نمیشه، تناقض، بگیم رفع مثل حکم ثابت، مثل اون وجوب، مثل اون حرمت، یه همچین تصرفی انجام بده. مرحوم مظفر از این استدلال جواب میدن که جوابشون هم البته قابل دقته و بعیده به اون قسمت ها برسیم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. نسخ الکتاب العزیز، حقیقت النسخ. تعریف نسخ و ماهیت نسخ چیه؟ لغتاً براتون معنا کردیم، اما اصطلاحاً النسخ در اصطلاح علما و دانشمندان اسلام رفع و ماه و ثابتون فی الشریعه من الاحکام و نحوه ها، برداشتن اون چیزی است که اون چیز ثابت است در شرع مقدس اسلام که عبارت است از احکام و نحوه احکام. و المراد من از ثبوت فی الشریعه، اون بخش اول رفع و ماه و ثابت، از ثبوت الواقعی الحقیقی و نفس الامری در مقابل ثبوت ظاهری که به حسب ظاهر کلام و ظهور لفظی درست میشه ولی واقعا مراد متکلم نیست. بله ذالک، برای خاطر همین جهت است که ثبوت واقعی منظور است نه ثبوت ظاهری. بر همین اساس فرفع الحکم ثابت، برداشتن اون حکمی که ثابت باشه به توسط ظهور عموم کلام یا ظهور اطلاقی کلام، برداشتن این حکم ظاهری به دلیل المخصص که بعدن میاد یا به دلیل المقید که بعدن میاد، مثل لا تعتق الرقبت الکافره، یا در اون دلیل مخصص لا تکرم الفساق من العلماء، رفع چنین حکمی لا یسما نسخن، اسمش نسخ نیست، بل یقال و برای این رفع تخصیص بهش میگن، تقیید بهش میگن، یا امثال اینا، تبیین، تفسیر، هرچی که خواستی تعبیر کن. چرا تخصیص و تقیید بهش میگن؟ به اعتبار این که این دلیل ثانی که مخصص یا مقید هست، المقدم على ظهور اون دلیل اول و تقدم داره به حسب بنای عقلا بر ظهور اون دلیل اول که عام یا مطلق باشه، این دلیل ثانی یکون و قرینتن علیه، قرینه میشه بر اون دلیل اول و ظهور کلام اول، و کاشف میشد از مراد واقعی شارع و مولا من اول الامر، یک شفه از این که من اول الامرم مراد عمومیت نبوده، اطلاق نبوده، ولی لمصالحت، به خاطر مصالحی در ظاهر مطلق گفته، عام گفته. فلا یکونو این تخصیص رافعا للحکم الا ظاهرن، به حسب ظاهر کلام، ولی به حسب واقع و نفس الامر دافع هست نه رافع، یعنی یک شفه که از اولم این عمومیت مراد نبوده. بلا رفع فیه، رفعی در این باب تخصیص و تقیید نیست واقعا برای حکمی که ثابته، لا رفع در این تخصیص برای حکم حقیقتا و واقعا، به خلاف نسخ که اون واقعا رفعه، حکمی در واقع ثابت بود حالا برداشته میشه. و من هنا از این بیان ما یظهر الفرق الحقیقی و الواقعی بین باب نسخ و بین باب تخصیص و تقیید، که نسخ رفع الحکم ثابت هست ظاهرن و واقعن، ولی تخصیص نسبت به ظاهر کلام رفعه، نسبت به واقع و نفس الامر دفع است که از خارج گفتیم. و سیعتی به زودی میاد مزید و ایزاین برای این ناحیه فرق بین این دوتا هم در جواب اعتراضاتی که بر نسخ وارد شده، اون چهار دلیلی که یه دلیلش هم امروز گفتیم، اون چهارتا که بیان میشه، جوابها رو که میدیم در دلیل سوم جوابهاش اشاره به این فرقها خواهد شد. توضیح بیشتری اونجا میاد. به هر حال و قولنا من الاحکام و نحوه ها که اینو گفتیم و نحوه ها فل بیان تعمیم نسخ است للاحکام تکلیفیه و الوضعیه و لکل امرن که این مال احکام جمع محلا به الف لام است و لکل امرن که به ید شارع است رفعش و وضعش اونم به جعل تشریعی به ما و شارعون مثل مرکبات و موضوعات صلات حج امثال و ذالک تمام اینها اینم که میگه به ما و شارعون در مقابل به ما و خالقون هست و علیه بنابر این بیان که به دست شارع باشد به ما و شارعون فلا یشمل نسخ مستلم مجعولات تکوینیه را و مخلوقات خارجیه ای را که به ید شارع هست رفعشون و وضعشون اما به ما و خالق الکائنات نه به ما و شارعون. و به هذا تعبیر من الاحکام و نحوه ها، کلمه نحوه ها یشمل نسخ، نسخ تلاوت قرآن کریم را، البته علی القول به قرآن کریم هم مجعول شارع هست، میشه وضعش بکنه میشه نسخ رفعش بکند و نحوه ها اونم میگیره، ولی علی القول به این نسخ القرآن که سنی ها قائلن ما قائل نیستیم. بیان و ذالک چجور شامل اینم میشه؟ به اعتبار این که قرآن من المجعولات شرعیه است که یونشوها انشا میکند و جعل میکند اون را، اون مجعولات را شارع مقدس به ما و شارع اون، قرآن هم همین جوره، بنابراین شاملش میشه، تعریف شامل اونم است. البته علی القول به بین کان لنا کلامون در دعوای نسخ تلاوت من القرآن که لیس هازا موضع تفصیله، در علومی که مربوط به علوم قرآن هست اونجا بحث میشه، ما در علم اصول داریم بحث میکنیم، بلکه نبل اختصار به صورت مجمل و مختصر نقول ان نسخ تلاوت در حقیقت و در واقع به نظر ما یرجع الی القول به تحریف لعدم ثبوت نسخ تلاوت به دلیل قطعی، به دلیل غیر قطعی هم نمیشه ثابت، نمیشه، برمیگرده به تحریف القرآن، تحریفم باطله به زیاده باشد یا به نقصان، سوان کان این نسخ نسخ لعصد تلاوت، این یک، یا نسخ لتلاوت ولما تزمنت و این تلاوت من حکم معن، هر دو، این دو از خارج اینا رو گفتیم، نسخ الحکم، نسخ تلاوت، نسخ تلاوت و حکم، برای هر کدوم هم مثال زد، اینو ما قبول نداریم. و این کان فی القرآن الکریم ما یشعر به وقوع نسخ، مشعر اشعار داره ولی اشعار کافی نیست، به وقوع نسخ تلاوت قرآن که قولی تعالی و اذا بدلنا، چون بدلنا فعل ماضی است، وقتی ما تبدیل میکنیم مردمان در خارج اینجور میگن، از این بوی این میاد که ما این کار رو کردیم ولی حتما شده دلالت نمیکنه. اذا بدلنا آیه را مکان آیه دیگر والله اعلم بما ينزل، خدا بهتر میدونه که چیکار میکنه، چی نازل میکنه، چی برمیداره، قالوا انما انت مفترن، پیغمبر میگن تو به خدا دروغ میبندی الی آخر. و قولو تعالی ما ننسخ من آیت اونون سهام، ما ننسخ من آیت اونون سها، نسخ نمی کنیم یا فراموش نمی کنیم مگر اینکه نعت به خیر منها او مثلها، بهتر یا مثل او رو میاریم. اینم ازش برمیاد که ما کارمون این هست، هر آیه رو برمیداریم آیه دیگر رو میاریم، مشعر به وقوع است. بلکه لیستا صریحتین، هیچ کدوم از این دو آیه صریح نیستن به وقوع نسخ، نسخ تلاوت در قرآن، ولا ظاهرتین، ظهور در این معنام ندارن، فقط اشعار هست. و انما اکثر ما تدل این آیتان علا امکان وقوع نسخ تلاوت هست که امکان شما هم قبول داریم ولی وقوعش قابل قبول نیست. این تمام امکان نسخ قرآن. قد وقت اند بعض ناس شبهاتی و ایراداتی در امکان اصل نسخ در شرایع کلن، یهودی ها شبه دارن، ثم در امکان نسخ قرآن فقط که اون آقای ابو مسلم اصفهانی شبهه داره، میگه ممکن نیست، محال است. و تنویرند برای منور کردن اذهان شما نشیر و الى اهم شبه و دفع این شبهات، فنقول و مهمترینش چهار تا.